أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. در صحبت احسان کردن باز مطالبی رو حدودا 10 تا نکته است خدمتون عرض میکنم. یکی این در حدیث داره که آمرزش شامل حال کسی میشه که بدی را با نیکی جواب بده. لا یحوز القفران الا من قابل الاساءت بالاحسان. غفران رو کسی دسترسی بهش پیدا نمیکنه مگر اینکه بدی رو با خوبی جواب بده. در حدیث عنوان بصری هم داره که امام صادق علیه السلام فرمودن به عنوان که اگر کسی بهت گفت که یه فحش بدی، من 10 تا فحش جوابتو میدم. شما تو جواب بگو اگه 10 تا فحش به من دادی، 1 فحش از من نمیشنوی. تو صله رحم، حالا بدی عملی اینه که ببینید یه خشقومه هیچ وقت نمیاد دیدن شما، احترام به تو نمیگذاره. شما دو بار سه بار چند بار رفتی اونجا بدید، نه عادت نداره. خیلی خوب، نیامدن او بدیه، نه بدی زبانی که نمیکنه، حرف زشت به شما نمیزنه، اما تو رفتارش اینه. رفتارش همین نیامدن یک نوع تحقیر شماست، داره شما رو کوچک میبینه و کوچک میدانه. ولیکن شما این بدی رو با خوبی جواب میدید، یعنی باز هم میرید بار چهارم پنجم بازم میرید. چند تا نکته هم هست تو کیفیت احسانه. کیفیت میدونید غیر کمیته. یه وقت انسان حواسش تو کمیته که خیلی زیاد کمک بکنه، در حالی که مهمتر از کمیت کیفیته. یه سری آدابی وجود داره، حالا اسمش میشه کیفیت، میشه آداب احسان، که این آداب و اگر رعایت بکنیم ارزش کاریمونو یه مرتبه چند برابر میبره بالا. یکیش مواساته، رعایت مواسات. و مواسات به این معناست که تو فارسی گاهی میگن معنی انصاف مساوی معنا میکنن، اما نه، مواسات به معنی یاری رسوندنه. یعنی هر جور میتونی، ولو با زبانت میتونی، با زبان گاهی انسان با اعتبارش میتونه، یعنی یه شخصیتیه که تو اقوام کلامش مؤثره. وقتی یه نصیحتی به یکی میکنه میپذیرند ازش، نه نمیگن، چون میشناسندش، میدونن رو مسائل شخصی جلب منفعت نمیخواد حرف بزنه، اعتبار داره. حتی اگه به کسی بگه یه چک بکش به فلانی بده، فلانی بگه چشمی، اعتبار اینطوری داره، نفوذ داره. خب یه رو یاری رسوندن اینه که انسان گاهی از وجهه خودش استفاده کنه و یکی یاری بکنه، یه تلفن بزنه، وساطت بکنه، گاهی اختلاف یک زن و شوهر رو حل بکنه. دیالا هر نوع یاری کردن تو اقسام مختلف وجود داره. یکی دیگه از آداب اینه که قبل از اینکه طرف مقابل درخواست بکنه ما کمک بکنه، و این لازمش اینه که شناسایی بکنیم، احاطه علمی داشته باشیم، ولی اگه ندانیم میذاریم تا او بیاد از ما درخواست بکنه. خود درخواست کردن ارزش کمک ما رو نصفشو میارد پایین. دلیل این که نصفش میاد پایین اینه که وقتی درخواست میکنه یک الزام عقلی تو وجود من ایجاد میشه که عقل بهم میگه باید حالا کمک بکنه چون از تو درخواست کرد. وقتی عقل من رو مجبور میکنه به احسان کردن، این مجبور کردن آزادی رو از من میگیره، اختیار رو از من میگیره. کاری که اختیار ازش گرفته میشه ارزشش میاد پایین. ارزش اون وقتیه که من میتونم احسان بکنم، میتونم نکنم و احسان بکنم. مثل سلام کردن میمونه. اگر شما سلام کردید به من و من خواستم جواب بدم، این جواب من ارزشش خیلی میاد پایین. چرا؟ چون تا شما سلام میکنید یه حقی به گردن من پیدا میکنید که من باید جواب بدم. این بایده میشه الزام. ها به من عقلم میگه، دین میگه باید جواب بده. مثل که اختیار از من گرفته میشه. البته میتونم بازم گناه بکنم جواب ندم، اما اون باید درونی میگه این آقا حق دارد بگردنه، سلام کرد، شما باید جواب بده. این باید ارزش کار منو میارد پایین. ارزش مال کی بود؟ مال شما بود که ابتداعا سلام کردید. شما باید تو ذهنتون که نبود که باید سلام بکنید، شما اختیار داشتید، میتونید سلام بکنید، میتونید نکنید و سلام کردید. لذا همیشه شروع کننده ارزش کارش خیلی بالاست، جواب دهنده ارزش کارش کمه. چون کمه قرآن میفرماد که فحیو به احسن منها. حالا که جواب میخوای بری پس بهترشو جواب بده. این برای اینه که جواب کیفیتش اومد پایین. حالا میگید کمیتشو ببر بالا، حالا کیفیتش اومد پایین، حداقل یه مقدار بیشتری که اون گفت سلام، شما بگو سلام علیکم، مقدار حجمشو بیشتر کن که جبران بکنه اون کمبود کیفیت رو. ازایی که از آداب اینه دقت کنیم شروع کننده به احسان باشیم قبل از درخواست. اگه این بشه این خیلی حالیه، یعنی هنوز مستمند نیومده از من سوال بکنه، من فهمیدم و فوری رفتم یه جوری محترمانه کمکش کردم، میگم من یه پولی دارم میخوام یه جا امانت بذارم، نمیدونم میخوام شما میگیری از من یه مدتی، حالا میدونم اون نیاز داره ده، اما یه جوری باورمندانه میگم میخوام خدمت شما باشه، تو نیست قبول میکنی؟ اصلا یه جوری عرض میذارم که یه منتی از سر من بذاره و بعدم میگم میخوایی توش تصرف بکنی؟ طوری نیست سیباره اون من خواستم یه مازوترش بهت میگه، بعدم اصلا یه نمیخوام اصلا بهش نمیگه، اونید آبرشون رو اینطور حفظ کردم. خیلی فرق میکنه تا اینکه بذارم او بیاد درخواست بکنه و من خواهم کمکش بکنم. دیگه از نکات اینه که ما وقتی احسان کردیم تقاضای جبران نکنیم. این که حالا مرسومه که وقتی یه آش میدن حتما اونام یه دست قضا جبران بکنن بذارن، اینطوری نباشه. اون کمک دهنده ابتدایی نباید در فکر احسان گرفتن باشه. دلیلش هم اینه که این داره با خدا معاوضه میکنه. خدای متعال هم که دید، پاداش هم که ناقص نمیده، که پاداش که خدا میده کامل میده. مشکل تو عقیده منه که من پاداش خدا رو کامل نمیدونم، هنوز اطمینان ندارم، لذا دنبالم که یه مقدارم شما کمکم بکنی. اینه که اگر در فکر این بودم که تقاضای جبران نکنم، این بهتری، این کیفیت کارم میرد بالا. حالا تقاضای جبران، گاهی زبانیه گاهی هم عملی. جبران عملی اینه که من مثلا یک قضایی دادم به یک کسی، انتظار دارم اونم یک قضا به من بده، یا یه چیز دیگه، یا یه جنس دیگه، یه دست لباس به من بده. بالاخره این جبران عملیه. جبران زبانی اینه که من کمک کردم، انتظار دارم که او از من تشکر بکنه. وقتی تشکر نمیکنه میگم عجب آدمی خوروی است، نگاه کن این هم بهش خدمت کردم، زبونه که تو دهانش نیست یه تشکر بکنه. این معناش این نیست که اون تشکر نکنه. توجه کنید، احسان کننده نباید انتظار شنیدن تشکر داشته باشه، اما احسان شونده چی؟ اون وظیفه‌شی که جبران میکنه، اون یه وظیفه دیگه داره. اون باید بگه که من عملا تونستم جبران میکنم، نشد زبانی، و اگر نکرد تو روایت داره که احسان رو حرامش کرده. اهل نبود یعنی من بیجا مصرف کردم، مثلا این شایسته نبود. مثل یه شاگردیه که خب که چیز یادش بریم، بعد میریم یه حرف بی خودی میزنیم، میریم که چی مطالب رو یاد نگرفته. خب استاد میگه حروم کردی، استادی داشتی شاگردش وقتی یه سوال میکرد که هیچی یاد نگرفته بود، یه نگاه تو قیافش میکردم گفت حروم کردی. کنایه از این بود که این همه زحمت کشیدن شما، با سوال تازه فهمیدن که هیچی نفهمیدی. همچنین فرمود یکی از آداب اینه که به شخص آزاد احسان بکن. انسان هایی که حرن، به احرار و ابرار، به اینها احسان بکنید. انسان هایی که اهل نیکن، انسان هایی که آزاده هستن. آزاد به معنای آزاد روحیه، یعنی وابسته به دنیا نیست، وابسته به گناه و پستی نیست، اسیر شیطان نیست، اسیر اخلاقهای زشت مثل بخل نیست، بعضی اصلا بخیلن، با اینا خوب نیست. یعنی آخرش انسان چوب میخوره وقتی با اینا رفت و شد میکنه، میده خیلی مشکل براش درست میکنه. دو نکته دیگه هم عرض بکنم. میفرماد خیر المعروف ما لم يتقدمه المقل ولم يتبعه المن. بهترین کار پسندیده اینه که نه قبلش و نه بعدش ویژگی نباشه. ویژگی چیه؟ قبلش مطل نباشه. مطل یعنی دیر کمک بکنه، این دست به دست میمونه. بعدش هم منت نباشه. قبلش دیر کمک کردن یعنی زود، حالا که فهمیدی کسی احتیاج داره، کمکی میخواد، حالا کمک های مادی رو من مثال میزنم، حالا منحصر به اینا نیست، حالا کسی یه کمک مادی میخواد از من، این کمک رو نگذارم یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، قبل از کمک اینا سعی کنم زود کمک ها بکنم، زود جمعش بکنم. شیرینی کار به اینه، عجله کنه. بعد از کمکم مواظب باشم منت نگذارم، یه جوری نشه چشمم تو چشم او دوخته بشه، احساس ذلت بکنه، احساس کنه که پیش من شرمنده است. اینا رو باید خیلی مواظب باشم. احساس بکنه که من خودم نیاز داشتم، اما حالا با منت دارم به اون میگم حالا بیا شما بگید، شما بیشتر از من احتیاج داره. گفتن نداشین که، خب همین که میگم کار خراب میکنن. باید وانمود کنم که من اصلا این موتور رو نمیخواستم، یه جوری ردش برم بره و مالا برد کارشو حل بکنه. منت باید خیلی مواظب باشیم از طرز نگاه ما، طرز صحبت ما منت توش نباشه، قبلش هم تأخیر نباشه. بعضی این خیلی ها رو من میبینم زحمت خیلی میکشند، اما متاسفانه این تأخیرش کار خراب میکنه. و یه ما مقدر عقاب جلو میکنه کار تا طرف خوب خستش میکنه، در حالی که کار باید تا اما مردم میگن تا تنور داغه باید فارینون رو به تنور بزنه. یه حرف قشنگیه. عجله کنیم تو عجله کنیم در احسان کردن. وقتی عجله نکردن ها یه آفات دیگه هم داره دا. یکی دو تا آفات شد بگن که بینید، یکی از آفاتش اینه که اگه تأخیر انداختیم طرف رو گاهی خستش میکنه، اصلا دیگه نمیاد. این یکی از آفاتش. یکی دیگه از آفات تأخیر اینه که گاهی خودمون محروم میشیم. یه ما دو ما که عقب افتاد یه اصلا دیگه ما ناتوان میشیم از کمک کردن. اما یکی از آفاتهایی که زیاد فکرشون نمی کنیم و اتفاقا خیلی آفاته، مشغولیت فکر. این طرف رو میزش 20-30 تا پرونده گذاشته و خیال میکنه که مثلا اینا هرچی جمع بشه بهتر. آن نمیدونه که فکرش مشغوله. برای که این کارشو همون روز اول زود اینا رو حل میکرد، مثلا فکرش آزاد میشه. مشغولیت فکر را نمیدونه چقدر بده است. و من چند تا مثال میزنم. یه بنده خدایی بود دم چند تو دفترچه قسط تو جیبش بود. من عادت کردم که همش تو جیبم یه ده تا دفترچه قسط باشه. گفتم شما خیلی اشتباه میکنید، من جیب دو کار ندارم که دفترچه بده. این خیال میکنم اصلا عادت کرده بگم، اما نمیدونی فکر چقدر مشغوله. این فکر رو باید وقتی باید میسی نماز آزاد باشی با خدا حرف بزنی. نمیتونی. شب میری دعا زیارت نمیخوای سینه زنی و هم فکر تو اینا که مثلا این قصه کدومش وقتش رسیده کدوم نرسه کدوم دور عقب افتاد جنوی چقدر رسنده. همین تو فکرت مشغول اینا، فکرت مشغول اینا بود، اصلا آسایش نداری تو زندگی. شما متوجه نیستی، چون مشغولیت فکر به تعبیر امروزی فضای مجازیه. فضای مجازی چون با چش دیده نمیشه در افراد اهمیتش نمیدن. گیر کو مشغولیت کن. اما اگه یک کسی ده بار تلفن به من بزنه تلفن من مشغول باشه خیلی ناراحت چیز دست من. یا یک ساعت به تلفن میزن بوشه جواب نمیدادی با چه حرف میزدی؟ یا چیکار کنم با فلان داشتم حرف میزدم عذرخواهی میکنم. مشغولیت تلفن رو چون میفهمیم ناراحت میشیم، اما فکر اینا نمی کنیم که گاهی چند ساعت فکرمون مشغول این قصه هست که تو جیبه من. و بنده خدا برو این ده تا این قصه را ولو حالا یه پولی دست داره ولو زودتر بده، برو دوتش اصلا تصفیه حساب کن. یکیم گفتم با تصفیه هم میکنم حالا وقت داره. گفتم چیکار به وقت داره؟ تو که الان پول داری که برو رد کن فکرت آزاد کن. یا مثلا خانومش بهش میگه این کارو بکن که چشم دیگه همون وقت کارو انجام بده فکرش که آزاد میشه. بعضیا عادت دارن که کارو یه ساعت دیگه انجام بده، هی وقتی به ذهنش میسپاره که یادش نره. خب بنده خدا چون به ذهنت میسپاری این مشغولیت فکره. کاری که میخوای یه ساعت دیگه بکن همین الان بکن. این چیه؟ حتما باید یه لجبازی تومون باشه، بلاخره یه ریگ لجبازی ها مگم اگه زود کار انجام بدیم بعد این خانوم سوار رو میشه چیکار میکنه دیگه فکر دیگه میکنیم. اما مهم اینه این فکر مشغوله. حالا بحث خانوم فقط نیست، من این در مثال میذارم. نه گاهی مثلا 5 تا کار دارم من، هی به ذهنم میسپارم که یادم نره. چه به ذهن میسپارم؟ مثلا تلفن به یکی بزنم، یه خریدم میخوام بکنم، نمیدونم یه مطالعه میخوام بکنم، یه کارم برای کسی، من یه کار میخوام انجام بدم. خیلی خوب، همین الان تلفن رو برو بزن دیگه. نمیخواد به ذهنت بسپاره، تلفن رو برو بزن یک شو حل کن. این میگو یادم نره فلان کارو بکنم، فلان چیزو بگی، فلانی به باز خود انجام بدم، یعنی بکن، فکر میشه آزاد. آزاد که شد تمام میشه. گفت مسجد کوفه مغرب بود، میخواستیم نماز مغرب شاه بخونیم، یه روحانی بود از علما بود، خواستیم بهش اقتدا بکنیم. نزدیک مغرب که شد دویدم رفتم وضو بگیرم بیام که برسم پشتریش و نماز بخونم. اون مکانی که وسط مسجد کوفه مال قدیم از 60 سال پیش میگه اون محل تنور، یه راه باریکی بود، یه شیر آب یا آب باریکی بود، یه نفر میشد اونجا وضو بگیره. من دقیقاً گفتم اینجا وضو میگیرم بیام، تا رفتم دم یه آقای نشسته داره وضو میگیره، اما عجله نمیکرد، خیلی با تعنی، هرچی من عجله داشتم که این زود وضو بگیر بیاد بیرون، گفتم نه. آخر بهش گفتم مثل که شما قصد نداری با این آقا نماز بخونی با امام جماعت؟ گفت نه، ایشون شیخ ارزنیه. تعجب کردم یعنی چه شیخ ارزنی؟ البته به عربی گفت، گفت شیخ ارزنیه، من نمیخوام با این نماز بخونم. ما نفهمیدیم چی گفت، اما تو ذهنم من تو بود. بعد که وضو گرفته اومدیم نمازمون رو با همون امام جماعت خوندیم و دور برش خلوت شد، بهش گفتم، گفتن یه آقایی بود اینجا، ای همچین گفت بعد راجع به شما یه همچین حرفی زد، گفت ایشون شیخ ارزنی است، من نمیخوام باش نماز بخونم. آینا گفتن رفت فکر، ای من تو نماز فکر ارزن رفت. ایشون قبلش اطلاع داشته، قبلش میدونست که من تو نماز میرم تو فکر ارزن. حالا ارزن ها چی بود؟ گفت بیرون نجف من یک کشت ارزن دارم، تو نماز یه رفتم تو فکر این که این عربایی که تو صحرای نسته اینا گاهی میان سرقت میکنن اموالم و اندر میبن، چکار کنیم انسان دورورش به قول من حالا من میگستیم خواهداری بکشیم چکار کنیم که این، هم تو فکرم اینا بود، فکر ارزن بود. این مشغولیت فکره. حالا بعضی منم مثلا یکی دیدم دو سه تا تیکه زمین داره، یه زمین فلان جا داشت، یه زمین کجا داشت، های ازش هم استفاده نمی کرده، دلشو خوش کرده بود به اینکه حالا از چهار تا زمینه. بهش گفتم بنده خدا تو داری اینجا زندگی میکنی، به اسلام تو به پول الان احتیاج داری، دلت رو خوش کردی به اینکه سه تا زمین کجا و کجا و کجا داری، خب چه فایده این باد داره میخوره، چه سودی برای تو داره؟ تو دلت رو خوش کردی که دارن، خب دارن پس فردم که فوت میکنه گل چی شد، چه فایده از این زمین رو بردی؟ بعد نکته مهمی که بهش گفتم این بود، گفتم تو الان فکرت مشغوله این دوست زمین که داری، هم تو ناراحتی که یه این زمین یکی تصرفش نکنه، هر دفعه یه سری میزنی بهش که زمین هم سر جاش هست داره باد میخوره یا نه، او برای باد میخوره. خب چه فایده ای؟ بفروشش اینا را، یه زمین اینجا محترمم که چیزایی دیگه بکن. این مشغولیت فکر خیلی چیز مهمیه که گاهی میتونیم با دست خودم، گاهی نمیشه، این که نمیشه نه، اما وقت که میتونیم ما میتونیم یک کارهایی رو زود جمعش بکنیم، فکرم آزاد کنن نمیکن. و یکی از راهایی که باز آزادی فکر داشته باشیم اینه که کارهایی که میخوام توی یه روز انجام میگه آیی 5 تا 10 تا کار اینا رو یاد داشت کن. اگه یاد داشت نکنم وقتی میخوام به ذهنم بسپرم فراموش نکنم، همین باز مشغولیت فکر. بعد باید مثلا تو نماز هی ردیف میکنم داره تو نماز ها. تو نماز فکر قشنگ میاد و مرمای کردن خدا رو بشه کنه، میگفتم بذار تو نماز فکرشو بکنم بعد از نماز بهت میگم کاری وقتا انسان اینطوری هم که باید میشه نماز حواسش کاملا جمع میشه دیگه، خوب فکرشو میکنه، یا تو دستشویی مثلا رنده مسکل حواست جمع میشه، میشینه قشنگ فکر میکنه به چکار بکنه، به دست هم میاره جواب و نتیجه را پیدا میکنه. این نتیجه چیه؟ یک عامل شده همش این نیست. کار وقت انسان میتونه مثلا مطالعه که تو ذهن اینو یادداشت میکنه دیگه فراموش نمیکنه. من میخوام سخنرانی بکنم، میخوام 10 تا مطلب رو به شما بگم، هی میخوام تو حافظه بسپارم که ببینید چقدر فکرم مشغول میشه، یادداشت میکنم سر نوازم مینویسم. فکرم وقت آزاد شد بعد دیگه راحت تو نماز میدم تو فکر خودم باشم، اما اگه اینطور نشد فکرم مشغول است، یه دعا میخونم تو فکر اونم. این اشتغالات فکری رو تو میتونیم باید کمش بکنیم، فضای فکر آزاد بشه. تو وقتی میگم یا الله هیچ کاری ندارم جز خدا، وقت با خدا حرف بزنم. قربان امام حسین علیه السلام که یک شب شب عاشورا وقت گرفتن برای این که با خدا مناجات بکنن، چقدر اینا لذت میبردن. ای کاش ما هم یه ذره از این لذت ها رو میچشیدیم، چه لذت های اونها میبردن. مناجات با خدا کردن، یه تیک شب عاشورا هم مناجات داشتن، هم دعا داشتن، گریه داشتن، تلاوت قرآن داشتن. اصحاب هم همینطور، اصحاب هم یه مقدار با خدا اونس گرفته بودن، اصحاب بودن نماز میخوندن، دعا میخوندن. اون شب یه همچین حالتی بود، خیلی هم شاد بودن، چون مکانشون رو امام نشونشون داده بود. فردا اینجا، فردا از هم سبقت میگرفتن و بالاخره تعداد اصحاب همه به شهادت رسیدن. حدود 18 نفر میگن بنی هاشم بودن، با هم قرار گذاشته بودن که ما نمیذاریم علی اکبر سلام الله علیه تا ما زنده ایم نمیذاریم ایشون برن، چون تو بنی هاشم دیگه افضلشون ایشون بودن و همه قرارشون این بود. اما خبر نداشتن که همین فکر رو حضرت علی اکبر سلام الله علیه هم داشتن و ایشون زودتر از بقیه اومدن عز گرفتن، و در حالی که امام به شدت شیفته کمال اخلاق علی اکبر سلام الله علیه بودن، به شدت میدونید معصوم بودن ایشون. اما تو عبارت داره که استعذن اباه فاذن له، تا از گرفتن امام از دادن، گفتن برو. تو مسیر عشق به خدا این چنینه، از ندادن. اما سید ابن طاووس میگن پشتر آزادشون یه جمله گفتن، اللهم اشهد على هؤلاء القوم، خدایا شاهد باش داری میبینی، جوانی رو فرستادم طرف این مردم، اشبه مردم است به پیغمبر تو، اخلاق او، رفتار او، گفتار او شبیه ترین دیگه، معناش مشخص. این شهادت امام هست، وقتی پیامبر اشرف مخلوقاتن دیگه اشرف به پیغمبر چی میشه؟ یعنی اشبه به پیامبرن، اخلاقشون، رفتار ظاهرشون که مثل پیغمبر بودن. یه زمانی هم صدای آزادشون رو شنیدن، بابا حالا جدی یقرو کسلام، دارن به شما سلام میرسانن جد، و یقول لکه عجل القدوم الینا، میگن حسینه هرچه زودتر به سوی ما بیا. صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة.
الله